دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. روسیه میگوید ارتش سوریه بیش از 30 موشک اسرائیل را منهدم کرده است. یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. و غلام حسین کرباسچی برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیری بازداشت شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهیم بود. در 30 دقیقه پیش رو مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار و گزارش های مربوط به ایران. شبکه های اجتماعی رو مرور خواهیم کرد. از ورزش و جام ملت های آسیا هم غافل نخواهیم بود. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک خبر رو به آگاهیتون برسونم و پس از اون ادامه میدیم بحث رو با موضوعات مرتبط با ایران. ساعتی پس از تایید حملات موشکی به سوریه از سوی اسرائیل، مرکز کنترل دفاعی روسیه اعلام کرد ارتش سوریه توانسته بیش از 30 موشک کروز و هدایت شونده اسرائیل را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در حملات هوایی اسرائیل که گفته بود مواضع نیروی قدس را هدف گرفته، 4 سرباز سوری کشته و 6 تن مجروح شدند. در ارتباط با این خبر و حواشی اون گفتگویی رو خواهیم داشت در ادامه و نگاه تحلیلی خواهیم داشت به مسئله موشک‌های اسرائیل که مواضعی رو در سوریه هدف قرار داده. یک مقام ارشد دولت آلمان هم به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به این که این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز، دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می‌شود. و اما بپردازیم به مسئله اسماعیل بخشی که بار دیگر اسماعیل بخشی فعال کارگری خبرساز شده. اگر که تاکنون دنبال کرده باشید ماجرای آقای بخشی رو، آقای بخشی در صفحه اینستاگرام خودش پیش از این گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته و این مسئله با تردید مقام‌های نزدیک به دولت، نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. اکنون خبری که اومده اینه که خبرگزاری فارس شامگاه یک شنبه از بازداشت دوباره آقای بخشی خبر داده. این خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که اسماعیل بخشی قصد خروج از کشور رو داشته اما از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. همزمان با بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان هم بازداشت شده. خانم قلیان هم فعال مدنی، ایشون هم مدتی رو بازداشت شده بود و پس از آزادی مطالبی رو اظهار کرد در خصوص دوره بازداشت خودش در خصوص اسماعیل بخشی و این مطالب رو در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. روزبه بلحری همکارم که اخبار مربوط به مسائل کارگری رو دنبال میکنه و همچنین برنامه‌ای رو داره، کارنامه که حتما این برنامه رو شنیدید، در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. روزبه.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که در اخبار اومده و تا جایی که ما میدونیم، آقای بخشی رو شب گذشته حمله کردند به خونش و حالا آماری که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داده این هستش که 15 ماشین پاترول مامورا با 15 ماشین حمله کردن و اونو بازداشت کردن و با خودشون بردن. تا الان هم هیچ اطلاعی از وضعیتش نیست، از اینکه اصلا چرا بازداشت شده خبری در دست نیست. حالا جالب اینجاست که مقام‌های قضایی عنوان کردن او از صبح دیروز یعنی صبح یک شنبه متواری شده، ولی نکته جالب اینجاست که در خونه‌اش رفتن گرفتن. خب کسی که متواری باشه قاعدتاً در خونه نباید باشه. حالا این رو امیدواریم که مقامات قضایی به نوعی بتونن جواب بدن به این ابهام. خانم قلیان هم بامداد دیروز همراه با برادرش مهدی قلیان بازداشت شده. اینطور که برخی از خبرگزاری‌ها صحبت کردن و عنوان کردن به همراه مقامات قضایی، برادر خانم قلیان گویا درگیر شده با دو ضابط قضایی زن و یک ضابط قضایی مرد. حالا باز در یه خبر دیگه اومده دو ضابط قضایی زن مراجعه کرده بودن، اونها رو کتک زده و اونم در نتیجه بازداشت شده و با خودشون بردن. البته من حالا بعد از صحبتی که خواهیم داشت با پدر خانم قلیان یه صحبتی کردم، جزئیات بیشتری راجع به نحوه دستگیری داده که برخلاف اون چیزی هستش که رسانه‌های رسمی عنوان کردن، کاملا متضاد با اون هست.
نکته ای که هستش اینه که پیش از بازداشت اسماعیل بخشی و سپید قلیان روز به یک مستندی پخش شد، یعنی میشه گفت که پیش از این هم مثلا مستند دیگری پخش شده بود درباره موضوع خانم زاغری.
چون 14 مستندهای زیاد
آره مستندهای زیادی الان داره پخش میشه، البته تحت عنوان مستند و یکی از این مستندها که به مسئله بازداشت اسماعیل بخشی و سپید قلیان پرداخته طراحی سوخته است که این فیلم چه مطالبی رو عنوان کرده و بازتابش در بین خود کارگران چگونه بوده؟
خب اولا در این فیلم سعی شده بوده یه تکه تکه هایی رو به هم بچسبونند، یعنی مثلا تحریم های آمریکا رو به اعتراضات کارگری بچسبونند، اینکه اعتراضات کارگری کسایی مثل مثلا قضیه اسماعیل بخشی یا علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بعد مثلا اسامی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه حسن سعیدی و رضا شهابی عنوان شد و بعد اینها رو به هم چسبوندن، اینکه با گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی در ایران و خارج از ایران در تماس بودن، مثلا نشریه الکترونیکی گام که یک نشریه هست که به خبرهای اعتصابی و مسائل اجتماعی میپردازه، مالی گروه مارکسیستی معرفی کردن، همین الان سردبیر و دو عضو تحریریش هم زندانی هستن، و بعد مثلا حزب کمونیست کارگری رو مطرح کردن و این اتهام در شرایطی زده شده که همون روزی که دادستان کل کشور صحبت کرد و این موضوع رو رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این اتهام رو وارد کرد با آقای بخشی که وابستگی داشته به حزب کمونیست کارگری، مسئولین حزب در گفتگو با رادیو فردا وابستگی های بخشی حتی عضویت یا هواداری رو تکذیب کرده بودند. و خب به نوعی بحث نانکاش آزادی شورای اداره شورایی که کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح کرده بودن رو سعی کردن تخطئه کنن و فیلم این بود. ولی راجع به بازتاب، خب مثلا آیت الله مکارم شیرازی استفتایی ازش شده از سوی آقای علی مجتهدزاده وکیل که گفته با توجه به اعترافات تلویزیونی گفته تا جرم و اتهام متهم ثابت نشه نمیشه اسم و تصویر اقرار رو منتشر کرد، در حالی که اسامی و یا تصویر یک سری از افراد و از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو نشون دادن و همینطور علی نجاتی. 10 تن از وکلای مدافع نامه‌ای نوشتن به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران آقای جاوید رحمان، ابراز نگرانی کردن از وضعیت بازداشت خانم قلیان و آقای بخشی، خواستار رسیدگی به این وضعیت شدن. همینطور در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت این فیلم، خیلی‌ها انتقاد کردن از اون و حتی وکیل آقای بخشی نامه مصاحبه کرد با کانال تلگرامی امتداد و اعلام کرد که قرار هست موکلش علیه صدا سیما و وزیر اطلاعات شکایت کنه، که خب البته این شکایت دیگه با بازداشت آقای بخشی منتفی شده قاعدتا، و با استناد به یک سری اصول قانون اساسی و بحث شکنجه موکلش، صحبتایی که تا به حال شده در مورد آقای بخشی رو مردود دونسته بود. البته آقای بخشی الان زندان و خانم قلیان هنوزم مشخص نیست دلیل بازداشتشون چیه. اتفاقا با پدر خانم قلیان یه مصاحبه کردم که از اون در مورد همین بازداشت خانم قلیان و برادرش مهدی قلیان پرسیدم که الان با هم گوش میکنیم.
خب با هم بشنویم.
هیچی نشون نفت بعد درگیری پسر منم باید گفت آقا برای چی میخوادی ساعت 8-7 صبح میریدیم تو خونم، نیایی داخل. بعد گرفتنش اونجا سر صداش خونم اومدم پایین، طبقه دوم بودم، وقت اومدم پایین دیدم که ریخن پسر اندازن توی مثل کانال موندان، رو کانال موندان نزدیک که در دوازن نفر رفته روش، همه هم وزنشون از سر 20 کیلو بالاتر بودن. هرچی گفتم آقا خود راز میگه خود حاجتون رو نشون بدید، گفت شما مردونه خود من زدن، زن من زدن دو خواب، حالا هم این دونیزه گرزم بود پسر من مریضه، 5-6 چی داره؟ مریضی داره و اصلا هیچ جا جوابمون نمیدن. زنگ میزن میگی میخوام بازداشت رو کنیم، ما هم الان اعلام کردیم میخوام بلگیر میبریم جلو رو وزارت اطلاعات شوش خودمون آتش بزنیم. هم خودم هم خانم هم بچه هم بیتن نیستیم، سندوشتون بچه هم معلیم نیستن، دروغ میگه. هیچ کس دست اینا رو اینا بلند نکرده، هیچ کس اصلا نذاشتن با پسر من بستن دستاش هم دستان زدن. گری میگرد گفت بابا تو رو به خدا نذار، نذار رو با شرطکی با برهنه با شرطک بردن انداختنش صندوق عقب و ماشین. بعدش دختر من همه ویشن ویشن بردن رفتن ویشن بشون ندن. من این ملت میخواییم این رسانه ها تقاضا کردیم که داره ما این شب درد ما رسیده این نمی کنیم، ما هم کام خودکشی کنیم. نه این دختر من به خاطر کشت کارگر رفته، هیچ کاری نگرد گفت موز کارگران بدی ما کسی کار نداره، کاریتون نداره، کسی شعار نمیده به خاطر همین دکانم هر گرفتنش.
آیا دختر شما خانم قلیان هم موقع بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یا خیر؟
آره داغون شده بود. نگاه کن به هم به دادستان گفتم به وزارت اطلاعات همه گفتم دختر من اگر 60 کیلو بوده شده 30 کیلو بس که شکنجش دادن پدرش در آوردن. الان توی مسابقه با چی 23 میکنه سمت چپش زخمیه معلومه یک کمی سیاه و نامه هم داریم که ببرم پزشک قانون نامه رو گذاشتن لان پرونده هیچ از پزشک قانون نبردش. همون موقع شکایت کردم.
خب منظورم البته سوالی که داشتم این بودش که آیا موقع بازداشت که دیروز صورت گرفته بود، دیروز صبح، آیا مامورانی که برای بازداشت اومده بودن دختر شما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن یا خیر مثل برادرشون برخورد کردن؟
آره اونم با کتک‌کاری بودن داخل ماشین. آره اونم همه چه مثل پسرم با دستبند و با کتک‌کاری بردنش رفتن. آره گفتیم آقای بچه دختر ضعیفه این میخواد شکار کنه، اگر بگیر به قول خودمون اگر بشه آب چی میخواد بره بشه آتش چی میخواد بجونه، این طور به بچه هم ناقص نکنید، این بچه رو نابود نکنید، فایده گوش شنوا نیستی، این گوش شنوا نیستی.
آیا در مدتی که دختر شما آزاد شده بود تا الان، یعنی بعد از یک ماه که بازداشت بودن و بعد با قید وثیقی آزاد شدن تا روزی که بازداشت شدن دوباره، آیا تهدید شده بود در مورد صحبتهایی که کرده در مورد شکنجه هایی که متحمل شده بوده به گفته خودش در زندان؟
گفتی اگر رفتی بیرون صحبتی از زبان در اومد تو چه میکنیم خاکستر ها میبریم رو عوامش. گفته بود یه هم دیگه به حساب بعدش وقتی اومد بیرون گفت برای بابا زدن ما و اینا کتک کاریم کردن زیاد. دوباره هم زنگ زدن گفت بابا این قید وثیقه آزاد شده، شما همه مثل سه بار دیگه هم خاطر شد. خودم گفت بابا ساعت سه ببره شهرواز سریع بردم شهرواز متوجه هستید، بعد گفتم ببره شوش سریع بردم شهر دوباره برش گردونم. گفتم آقا زنگ میزدی من این 500 میلیون وثیقه در کاره دختر هست، زنگ میزنی میبریمش، میگه به تو رفتی نداره حرف نزن برو بیرون الان بازداشت میشی. هیچ جا هم در این نتیجه نگرد. بعدی روی ساعت هفت که بچه من میرم این اداره و او اداره چند جوابون نمیدن. الان همه
از بیش از یک روزی که از بازداشت دختر شما میگذره هنوز پاسخی ندادن که به چه علت بازداشت شده؟
نه هیچی نگو. من میگم دیشب تا حالا میدارم دوزن هیچ که میگه خبر نداریم، هر جا میگه خبر نداریم، دادگاه میگه خبر نداریم، برو بیرون نیروی انتظامی میگه خبر نداریم، حداقل 50 نفرم بسیج کردیم توی اداره میگردن بیچارا، اونا هم هیچ جوابی ندارن، به هیچ جوابی ندارن.
آیا صحبت خاصی دارین در رابطه با بازداشت دخترتون؟
صحبت خاصم اینه که برای این ملت به قشر کارگر میگم دختر من برای قشر کارگر رفتی یه افزاد که آقا موز کارگران رو بدین، مردم هم ندیدن توی خیابونه مردم گرسن، من ندیدین یه نفر برای 1,200,000 تومن برای 1,200,000 خوش آتش دست مردم خود نداری خودکشی برن گرسن که دست تنگه مردم ناچارن اینا. این حرف دختره من خواهش میکنم ای قشر کارگر رو خواه بیان کمک، اون ندارن بچه همه بکشن، ندارن بچه همه نابود کنن. تو را به امام حسین به خدا دیگه میگن توی روایت ها میگن تفلان مسلم دیدی چطور برخورد شو کردن، ما همینطور برخوری رو میکردن همینطوری که برخورد کافر ها با تفلان مسلم برخورد کردن با من هم همین برخورد کردن دیروز بدتر ها. خانواده قلیان از طفلان مسلم بهتر بودن دیریزه. من هتر دو حالا دارم صحبت میکنم هتر سم گفت میگه تلفوناتون شنوز آه میگه میکشیمتون میبریم زیر آتش میدنیم هیچ کس هم جوابی نیستی جواب اصلا به من بده نیست اصلا کسی نیست.
پدر سفیده قلیان بود فعال مدنی که از سوی ماموران امنیتی و قضایی در شهر دسفول بازداشت شده. یک بار دیگه همونطوری که شنیدید در گفتگویی که با روزبه بلهری هم داشتیم، اسماعیل بخشی هم بار دیگه بازداشت شده و هنوز دلایل بازداشتشون هم مشخص نیست و اعلام نشده. همونطوری که میدونید پرونده آقای بخشی در این مدت بسیار پرونده بحث برانگیزی بوده. ایشون در اینستاگرام خودشون اشاره کرده بودند که مورد شکنجه قرار گرفتن و این مسئله از سوی مقام‌های حکومتی و دولتی مورد تردید قرار گرفت. شنونده مجله نیمروزی هستید، یک توقف کوتاه اجازه بدید بکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبر هم شنیدید و حتما میدونید که ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه رو هدف حملات خودش قرار داده. اسرائیل به سوریه هشدار داده از اقدام تلافی جویانه علیه خاک یا نیروی اون کشور خودداری کنه. ارتش اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت در حملات خودش در خاک سوریه خودداری کرده، هرچند فرمانده این ارتش اخیراً از انجام هزاران حمله خبر داده. بیانیه ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه اول بهمن ماه منتشر شده، ساعتی پس از اینکه هم اسرائیل و هم سوریه از حملات متقابل موشکی و هوایی خبر داده بودند. همراه هستیم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و ابعاد مختلفش رو به بحث بگذاریم. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. سوالی که پیش میاد شاید در این نکته خودش رو نشون میده که چگونه است که اسرائیل در این میشه گفت وهله زمانی که ما درش به سر میبریم اخیراً اعلام میکنه که این حملات رو انجام داده، در صورتی که در گذشته چون این چیزی نبود و عموماً اعلام نمی کردن که ما حمله کردیم، ولی الان این رو علنی دارن میگن و آشکارا دارن از این حملات صحبت میکنن.
میتونه دو دلیل داشته باشه. یه دلیلش میتونه سیاسی باشه. الان ما داریم نزدیک به انتخابات میشیم در اسرائیل و مسئله مقابل شدن و جلو گرفتن تثبیت نیروی سپاه پاسداران در سوریه یک مسئله فراحزبی داره در اسرائیل و اکثریت مطلق مخالف این تثبیت هستن. پس از یک دیدگاه احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای انتخابات و کسانی هم بودن در اسرائیل که از ایشون انتقاد کردن که الان داره علنا اعتراف میکنه که ما به سوریه حمله میکنیم، چون میتونه روسیه رو ناراحت بکنه. ولی میتونه یه دلیل دیگه هم وجود داشته باشه که الان کلا در اسرائیل مقام های نظامی هم تصمیم گرفتن که دیگه بایستی به طور علنی جلوی حضور جمهوری اسلامی وارد صحنه شد و اعتراف کرد و به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران این پیغام را بفرستن که حضور شما در سوریه یک دیگه ما یک دیدگاه نیابتی با اون نداریم، ما اون رو به عنوان یک خطر مستقیم علیه اسرائیل محسوب میکنیم و ما هم به صورت مستقیم با این خطر روبرو میشیم.
اما نکته دیگه هم که شاید بشه بهش توجه کرد، تا چه اندازه این آشکارا صحبت کردن مقام‌های اسرائیلی از هدف قرار دادن مواضع به گفته اونها نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه میتونه نتیجه شرایطی باشه که الان منطقه درش به سر میبره و دیپلماسی که در منطقه در بین کشورهای عرب منطقه جاری هست و همچنین فشاری که ایالات متحده آمریکا داره وارد میکنه به جمهوری اسلامی؟
احتمالش وجود داره. این نقطه بسیار جالبی هستش. بله، من میتونم میشه فرض کرد و میشه گمان زد که این حمله، این که دولت، این که آقای نتانیاهو علنا میگه ما به سپاه پاسداران حمله کردیم در سوریه، الان رهبران عربستان سعودی و اکثریت کشورهای حاشیه خلیج فارس، شاید بجز عمان یا شاید حتی شامل عمان، تشویق میکنن چنین حملاتی رو، چون حضور جمهوری، حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه رو به عنوان که عامل بی‌ثباتی محسوب میشه. ولی این چیزی که مهم هستش این هستش که الان ما میبینیم که این حملات، حالا به خاله اسرائیل بخواد اعتراف بکنه یا نکنه، منجر شده به نقل چند گزارش که جمهوری اسلامی شروع بکنه که بعضی از نیروهاش رو از سوریه به عراق منتقل بکنه و این تا حدی میتونه یک پیروزی برای اسرائیل محسوب بشه، ولی از یک دیدگاه دیگه میتونه که در آینده ما میتونیم احتمالش وجود داره که شاهد حملات مستقیم نیروهای هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در خاک عراق باشیم.
و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم در این باره به گونه دیگه ای بوده. مثلا اگر دقت بکنیم اونها گفتن که اون چیزی رو که در سوریه دارن حفظ خواهند کرد، در صورتی که شما میگید که اگر که جمهوری اسلامی نیروهای خودش رو منتقل کنه به عراق، این یک پیروزی هست برای اسرائیل. ولی آیا فکر میکنید این اتفاق رخ خواهد داد در شرایط فعلی؟
بر اساس چند گزارش در اسرائیل داره الان داره اتفاق میفته که جمهوری اسلامی داره کم کم با نیروهاش رو از سوریه، نیروهای البته گروهایی که از اونها حامی اونها وابسته به نیروی سپاه پاسداران هستن، نیروهای شیعه از افغانستان، پاکستان و عراق، که به نظر میاد که دارن اونها رو الان منتقل میکنن و این خودش میتونه برای اسرائیل یک پیروزی باشه. و به نظر من اگه دکتر دیگه هم اجازه بدید اضافه بکنم، به نظر من یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو، البته این فقط نظر من هستش، داره اعتراف میکنه که ما به سپاه پاسداران در ایران حمله میکنیم این هستش که در ایران احتمالش وجود داره که خیلی از مردم ایران که ضد سپاه پاسداران و نیروی قدس هستن دلگرمی بگیرن، که دولت اسرائیل احتمالش وجود داره که با این حملات میخواد به مردم ایران بگه که همونطور که سپاه پاسداران علیه شما هستش، ما الان بدون دریغ داریم با سپاه پاسداران میجنگیم. و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این هم استفاده بکنه برای بهبود روابط بین مردم ایران و کشور اسرائیل.
و در این میان باز هم میرسیم به روسیه. خیلی کوتاه اینو میخوام بگید که روسیه آیا فکر میکنید که نقش دیگری رو بازی خواهد کرد؟ چون روسیه تقریبا میشه گفت که ساکت بوده و به نوعی تنها واکنش نشون داده که ارتش سوریه بیش از 30 موشک اسرائیل رو منهدم کرده. مرکز کنترل دفاعی روسیه این خبر رو داده.
روسیه به دنبال ثبات در سوریه هستش. به نظر من روسیه نگران هستش که الان درگیری‌ها بین اسرائیل و سپاه پاسداران داره افزایش پیدا میکنه. چندین بار اسرائیل از راه روسیه سعی کرده که مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده. بایستی امیدوار به نظر احتمالش وجود داره که الان دوباره روسیه بین هر دو طرف فشار بیاره که وارد مذاکره غیر مستقیم بشن، که من امیدوارم که این همچین سناریوی محقق بشه.
سپاسگزارم. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی از تل آویو ما رو همراهی می‌کرد که نگاهی داشتیم به این خبر. اسرائیل میگوید به نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه حمله کرده است. شما شنونده مجله نیمروزی هستید. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تعدادی از وزرای کابینه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تأکید مستقیم او به تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی شدند. بابک غفوری آذر در استودیو حضور داره. بابک این خبر رو دنبال کرده. بابک جزئیات این خبر رو برامون بگو.
توییت امروز آقای رحیمی به نوعی تایید کننده خبرهای غیر رسمی بود که طی دو روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود، عموما هم از جانب رسانه ها و چهرهای نزدیک به اصولگرایان، که گفته بودند تعدادی از وزرا به طور مشخص گفته بودند 8 وزیر کابینه آقای روحانی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای نوشتند و در اونجا گفتن که با توجه به تبعات عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF میخوان که این لوایح هرچه سریعتر تصویب بشه و برخی از اون رسانه ها گفته بودن که این وزرا تهدید به استعفا کردند. امروز آقای رحیمی به نوعی اصل نامه رو تایید میکنه و میگه که تعدادی از وزرا نامه نوشتن به آقای خامنه ای، اما اونجا موضوع استعفا رو رد میکنه و میگه که به گفته آقای رحیمی خواستار تسریع در تصویب آنها شدند. به نوعی در واقع اون رسانه ها میگفتن که رهبر جمهوری اسلامی تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته از جانب وزرا برای تصویب و تسریع بررسی اینا. حالا آقای رحیمی که نزدیک به فراکسیون امید و اصلاح طلبان و به نوعی میتونیم بگیم نزدیک به دولت آقای روحانیه، میخواد بگه که در واقع فشاری و نخواستن این وزرا به رهبر جمهوری اسلامی بیارن.
و اینکه پیشتر هم گویا اینطوری بوده که هم نامه و هم موضوع تهدید به استعفا کلا تکذیب شده بود، اما الان با این وجود که صحبت میشه که در اصل خواستن که تسریع بشه، فکر میکنی که این میتونه شرایط رو عوض کنه؟ یعنی این نامه میتونه فشار لازم رو وارد کنه؟
لوایح مرتبط با FATF، این دوتا لایحه مرتبط که به طور مشخص CFT و پالرمو هستند، مبارزه با تروریسم و پولشویی، خیلی پیچیده شده بررسیشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام که الان رسیده به اونجا. همین امروز خبرگزاری فارس گزارش منتشر کرده و گفته بود که الان که داره فشارها بیشتر میشه برای اینکه به نشست آتی FATF که در اواخر فوریه برگزار میشه برسیم، به این نشست نخواهد رسید و نباید این فشارها به وجود بیاد بر مجمع تشخیص مصلحت که بخوان این موضوع رو بررسی بکنن. و حالا مشخص نیست که اصل این نامه آیا مثلا میتونه آقای خامنه ای مجاب کرده باشه که بخواد در واقع به نفع نویسندگان این نامه دستور بده و به مجمع بگه که این لوایح بررسی بشه یا نه. دست کم از جانب رسانه‌هایی که در واقع اصل نامه رو ابتدا منتشر کردن اگه بخوایم نگاه بکنیم، به نظر نمیرسه که این اتفاق بخواد بیفته.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و بیدرنگ بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری تا لحظاتی دیگر با شما خواهد بود، نگاهی خواهد داشت خیلی اجمالی و فشرده به شبکه‌های اجتماعی و اون چه در اون میگذره. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجدد امروز کپسولی باید بپردازیم به مسائل. بله
خیلی سریع که برسیم به.
بسیار خوب،
چون آقای غریب رو هم داریم.
عجب. خیلی خوب، بسیار خوب. امروز محمد یک موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته، نقل قولی از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که روز دوشنبه از نبود رسانه‌های آزاد در ایران و دولتی بودن رادیو و تلویزیون انتقاد کرده و شرایط کنونی رو دلیل تمرکز همه چیز در فضای مجازی دونسته. آقای روحانی همچنین مدعی شده که پایه‌گذار فیلترینگ در ایران محمد رضا شاه پهلوی بود و دلیل آورد که پهلوی اول برای استفاده از رادیو به افراد خاص مجوز میداد. همین نقل قول محمد از حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. مثلا مرلین در توییتر نوشته حسن روحانی پایه‌گذار فیلترینگ پهلوی اول بود. پس نوشت مثل اینکه ایشون نمیدونه که رادیو حرام بوده از نظر روحانیون، مثل آب لوله کشی شده، دوش حمام، لامپ برق، کله قند، ماشین لباسشویی، ساخت راه آهن، ماهی خاویار، بازی شطرنج، ویدیو، رای دادن بانوان و غیره. کاربری با نام مستعار منزوی در بی‌نهایت هم نوشته روحانی پایه‌گذار سانسور رو پهلوی دونسته، پایه‌گذار فیلترینگ رو البته آقای روحانی رضا شاه دونسته، هنوز هم از پهلوی مایه میگذارن وقتی که به فساد و به نوشته این کاربر تباهیشون معترضی. اون نوشته که آقای روحانی شما هدفت نه آبادی مملکت که جیب مردم بود، اگر نه میتونستی خوبی های دوره قبل رو ادامه بدی و بدی هاشون رو تموم کنی، نه اینکه بدترش رو سرمون بیاری. اما ارسلان این طور واکنش نشون داده که 40 سال طول کشید تا روحانی فهمید که در ایران رسانه آزاد نداریم. بعضی از کاربران هم در همین حال به طعنه نوشتن که همین که نگفتن تلگرام رو هم قاجار فیلتر کرده جای شکر داره. امین ثابتی هم به نقل قول دیگه ای از حسن روحانی اشاره کرده محمد که چند روز پیش گفته بود ابر پایین رو نگاه میکنه میبینه کویره نمیباره، میره یه جای دیگه میباره. حالا امین نوشته از ابر و کویر و نخواستن ابرها برای باریدن به فیلترینگ و عاملش که رضا شاه است رسیدیم. فقط دو سوالی که من دارم اینه که 1. مگه اون زمان اینترنت بوده؟ 2. مگه انقلاب نشد تا بدیهای پهلوی از بین بره؟ چرا فیلترینگ ادامه داره؟ کاربر دیگری نوشته که از حسن روحانی نقل قول دیگری رو نوشته که گفته که مردم اگر به راحتی می توانند از فضای مجازی استفاده کنند، باید بدانند که دولت از آبرویش هزینه زیادی داده. اون نوشته که این حجم از راحتی رو به چه شکل تحمل میکنید ای مردم؟ این همه راحتی که دولت براتون فراهم کرده رو قدر میدونید؟ به اندازه کافی تشکر میکنید؟ البته به تنه نوشته این کاربر. رضا نوشته که آقای روحانی همه انتظار داریم حالا که شما صراحتن میگویید همه از فیلترینگ ضرر کرده ایم، جلوی آن توسط شما در اسرع وقت گرفته بشه. این که نمیشه که رئیس جمهوری هم مانند دیگران فقط منتقد امور باشه. محمد، فرصت است من یه تبریک بکنم؟
خیلی کوتاه، قرار بود که ورزش رو هم بریم که نمیرسیم با این حساب. من فکر میکنم که ورزش رو برای
گفتگوی قبلی طول کشیده بود دیگه.
بل.
خب بگم که ما در رادیو فردا هشتگی رو راه انداختیم تحت عنوان نسل انقلاب، هشتگ نسل آندرلاین انقلاب، که در اون از کاربران خواستیم که تجربه خودشون رو از این 40 سال زندگی تحت جمهوری اسلامی با ما به اشتراک بذارن. یک راه دیگه هم برای ارسال پیام‌های تصویری شناسه فرداگرام در تلگرام هست.
هومن عسکری بود و شبکه‌های اجتماعی. در ساعات آینده قطعا به سراغ فریبرز غریب هم میریم تا نگاهی داشته باشیم به بازی دیروز ایران و عمان و بازی‌های پیش رو در جام ملت‌ها.